الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با این بود که آیا استصحاب در شبهات و حکمیه و احکام حکمیه کلیه جاری میشه یا جاری نمیشه. عرض کردیم مرحوم نراقی معتقدن که استصحاب در شبهات و حکمیه جاری نمیشه و استدلال کردن که به هر حال اطلاق دلیل استصحاب هم شبهه حکمی رو میگیره هم شبهه موضوعیه و خود دلیل استصحاب فی نفسه اقتضاء جریان استصحاب در شبهات حکمیه رو داره، الا اینکه در شبهات حکمیه ما به خاطر تعارض استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل نمیتونیم استصحاب رو جاری بکنیم. پس اطلاق دلیل استصحاب اقتضاء جریان استصحاب رو در شبهات حکمیه داره. اون چیزی که مانع جریان استصحاب میشه تعارض دو استصحابه. این فرمایشی بود که مرحوم نراقی گفتن. به فرمایش مرحوم نراقی اشکالاتی شده بود. اون اشکال سومی که با هم دیگه بررسی میکردیم این بود که تعارض استصحاب این وجود نداره، چون استصحاب عدم جعل حرمت یا نجاست در رتبه خودش معارض با استصحاب عدم جعل حلیت است و چون معارض با استصحاب عدم جعل حلیت استصحاب عدم جعل حرمت و استصحاب عدم جعل حلیت تعارض میکنن و تساقط میکنن و نوبت میرسه به استصحاب بقاء مجعول، پس تعارضی بین این دو استصحاب نیست و استصحاب در شبهات حکمیه جاری است. این اشکال سومی بود که به مرحوم نراقی مطرح بود. از این بحث میکردیم آقای خویی از این اشکال جواب دادن. جواب اولی که آقای خویی از این اشکال دادن این بود که ما اصلا استصحاب عدم جعل حلیت نداریم. چرا نداریم؟ چون ما شکی در جعل حلیت نداریم که استصحاب عدم جعل حلیت بکنیم، بلکه ما یقین داریم که در صدر اسلام حلیت وجود داشته، چون اسکتوا عما سکت الله عن ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، یا این که سوال نکنید از اشیاء، اینها خودش نشون میده که همه چیز حلال بوده. پس ما در حرمت اشیاء در صدر اسلام و اول شریعت شک و تردید داریم، اما در حلیت شک و تردید نداریم. حالا این کبرا رو آقای خویی در مختار خودشون بیشتر توضیح میدن، منم اونجا بیشتر به این کبرای عدم شک در حلیت میپردازم. ایشون میگه همه چیز از صدر اول حلال بوده، مباح بوده، پاک بوده، نجاست، حرمت، اینها حالت دومه. به خاطر این ما هیچ شکی نداریم، چون شک نداریم استصحاب عدم جعل حلیت و عدم جعل حرمت با هم دیگه معارضه نمی کنه. چرا به اون ربط داره؟ این همون بحث اصالت الاباحیه، اصالت الحصر. خب جواب دومی که آقای خویی از این اشکال سوم میدن عبارت است از این که بین عدم جعل حلیت و عدم جعل حرمت تعارضی وجود نداره که اینا تعارض کنن و تساقط کنن و نوبت به استصحاب بقاء مجعول برسه. چون شما گفتید عدم جعل حرمت با عدم جعل حلیت با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، اینها ساقط میشن، بی اعتبار میشن، چی میمونه؟ استصحاب بقاء مجعول میمونه. آقای خویی میفرمان عدم جعل حرمت و عدم جعل حلیت با هم تعارض ندارن، که ما بخوایم بگیم ان در تعارض تساقط کردن، وقتی تساقط کردن بعد شما بگید نوبت به اون میرسه. چجوری عدم جعل و حرمت و عدم جعل حلیت تعارض ندارن؟ ایشون میگه مولا نه حرمت جعل کرده نه حلیت جعل کرده، چه تعارضی داره؟ شما هم استصحاب کنید اینکه مولا حرمت جعل نکرده و استصحاب کنید که مولا حلیت جعل نکرده. اینا نقیزن که نیستن که لا یرتفعان، اینا ضدینن. خب ضدین یرتفعانن دیگه، ضدین قابل اجتماع نیستن اما قابل ارتفاع که هستن. نمیشه مولا هم حرمت جعل کنه هم حلیت، ولی میشه نه حرمت جعل کنه نه حلیت. شما گفتید استصحاب عدم حرمت با استصحاب عدم حلیت چیه؟ تعارض میکنن، تعارض میکنن و تساقط میکنن. آقای خویی میگه مگه عدم جعل و حرمت و عدم جعل حلیت اینا با هم دیگه مشکلی دارن که تعارض کنن؟ چه مشکلی با هم دارن؟ چه مشکلی داره که مولا نه حرمت جعل کنه نه حلیت جعل کنه؟ بعد ایشون یه نکته ای رو مطرح میکنن که خب نکته خوبیه، البته در حقیقت همین عدم تعارض رو میخوان توضیح بدن. آی خویی میفهمن ما گفتیم تعارض بین دو استصحاب یا بین دو دلیل فقط در دو مورده. یک، اونجایی که دو دلیل به لحاظ محتوای خودشون با هم دیگه تنافی داشته باشن. مثلا یه دلیل بیاد بگه که این واجب است، یه دلیل بگه واجب نیست، یه دلیل بگه واجبه، یه دلیل بگه حرامه. اینجا چی میشه؟ تعارض دو دلیل یا تعارض دو استصحاب میشه. پس هر وقت دو مفادی بودن این که این دو مفاد با هم غیر قابل اجتماع هم، یعنی میشه اثبات و اجتماع ضدین. مثلا اینجا یه دلیل بیاد بگه که حرام است، یه دلیل بیاد بگه حلال است، خب بله اینا با هم دیگه تعارض دارن. اینجا دیگه ما کاری به این که موافقت یا مخالفت عملی التزامیه نداریم، خود این دو مفاد غیر قابل تصدیق هم. هر وقت دو دلیل، دو استصحاب، دو اماره نکته ای رو بگوید که با هم دیگه تضاد دارن، اینجا بین اونها تعارض واقع میشه. یکی این مورده. مورد دوم اونجاییست که مفاد دو دلیل فی حد نفسه با هم دیگه تضاد ندارن اما به خاطر علم اجمالی التزام به مفاد دو دلیل مستلزم مخالفت عملیه با علم اجمالی می شود. پس مفاد دو دلیل فی حد نفسه با هم دیگه تنافی ندارن اما جریان دو دلیل یا جریان دو اس یا التزام به دو اماره موجب مخالفت عملیه علم اجمالی می شود. مثلا در موارد علم اجمالی که شما یقین دارید یکی از این دو ظرف نجسه، طهارت ظرف الف و طهارت ظرف ب با هم دیگه هیچ تنافی ندارن، هم ظرف الف پاک باشه هم ظرف ب پاک باشه، اینا که فی حد نفسه با هم تنافی ندارن. مثل اونجایی نبود که گفتیم این عمل هم واجب است و هم حرام است، اینطوری که نبود. ولی چون علم اجمالی دارید یکی از این دو ظرف نجس است و اگر بخواد طهارت هر دو ظرف رو اجرا کنید منجر به مخالفت عملیه با علم اجمالی میشه، اینجا میشه تعارض. پس تعارض بین دو دلیل، تعارض بین دو اماره، تعارض بین دو اصل در یکی از این دو مورده، یا اینها به لحاظ مفاد خودشون با هم دیگه غیر قابل اجتماع باشن، مثل که مفادشون ضدین باشه، یا نه مفادشون با هم دیگه قابل اجتماع هن، به مقتضای علم اجمالی تنافی وجود داشته باشه که جریان اصل در این دوتا مستلزم مخالفت عملیه بشود. اما اگر شما علم اجمالی داشته باشید و جریان اصل مستلزم مخالفت عملیه نشه بلکه مستلزم مخالفت التزامیه بشه، ایشون میگه بازم اشکال نداره، چون اونی که اشکال داره مخالفت عملیه با دلیل است و الا مخالفت التزامی با دلیل مشکلی نداره. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که شما در دوران ام بین محظورین قائل به تخییر میشید، در حالی که تخییر در دوران ام بین محظورین خودش مخالفت التزامیه با یکی از دو الزامه. میگن مشکلی نداره. چرا مشکل نداره؟ چون مخالفت عملی پیش نمیاد. در دوران ام بین محظورین مخالفت احتمالی است، که مخالفت احتمالی هم شما لابد از اونید، چون اما فاعلید و اما تارک. دوران ام بین محظورین نمیدونید این عمل واجب است یا این عمل حرام است. خلاصه یا شما باید این عمل رو انجام بدید یا باید عمل رو ترک کنید. احتیاط در دوران ام بین محظورین که امکان نداشت، نمیشد شما نه فاعل باشید نه تارک، اما فاعلید و اما تارک. خب قول به براءت یا قول به تأخیر مخالفت التزامیه با وجوب یا حرمته، خصوصا تأخیر استمراری. گفتن که خب در اونجا مشکلی نداره، مخالفت التزامیه با تکلیف مشکلی نداره. پس آقای خویی می‌فرمایند که تعارض در اونجاییست که یا مفاد دو دلیل با هم دیگه مشکل داشته باشن، یا علم اجمالی باشه که جریان اصل مستلزم مخالفت عملیه باشه. اما در بحث ما، در بحث ما نمیدانیم که مولا حرمت جعل کرده یا حلیت جعل کرده. ایشون میگه هم استصحاب عدم جعل و حرمت میکنیم، هم استصحاب عدم جعل حلیت میکنیم. خب میگه هم عدم جعل و حرمت هم عدم جعل حلیت. میگه خب حرمت و حلیت با هم دیگه چیان؟ متضادانن دیگه، زدن لایجتمع آنن یرتفعان که هستن. استصحاب عدم جعل و حرمت و عدم جعل حلیت مستلزم ارتفاع زدینن، ارتفاع زدینن مشکل نداره. ممکنه شما بگید خب آیه خوی ما علم اجمالی داریم که واقعی خالی از حکم نیست. وقتی ما علم اجمالی داریم که واقعی خالی از حکم نیست، یا مولا حرمت جعل کرده یا حلیت جعل کرده دیگه. پس درسته که مفاد اینها فی حد نفسه، مفاد اینها فی حد نفسه با هم دیگه تنافی نداره، اما به مقتضای علم اجمالی که تنافی داره. یعنی الان وقتی شما استصحاب عدم جعل حرمت و استصحاب عدم جعل حلیت هر دو رو جاری کنید، با علم اجمالی که مولا یا حرمت جعل کرده یا حلیت، با این تنافی داره. آقای خویی میفهمن تنافی داره، ولی تنافی مستلزم مخالفت عملیه که نیست. مستلزم مخالفت چیه؟ مخالفت التزامیه. ما هم گفتیم هر وقت مخالفت با علم اجمالی مستلزم مخالفت التزامیه باشه محذور نداره. سوال آقای خویی چجوری شما میگید مستلزم مخالفت عملیه نیست؟ میگه خب یک طرفش حلیت، حلیت که عمل نداره، حلیت که عمل نداره که بگید مخالفت عملیه است. وقتی میگن یه چیزی حلاله، عمل حلال چیه؟ چه بخوری چه نخوری عمل به حلاله. حلیت که اقتضاء عملی نداره که تو بگی من مخالفت عملیه کردم. پس اگر مستلزم مخالفت عملیه بود میشه حرام، ولی اینجا مستلزم مخالفت چیه؟ مخالفت التزامیه است. چون مستلزم مخالفت التزامیه است متصف به حرام نمیشه. آقای خویی از اینجا گریز میزنن به یه بحثی، میگن آقا اگر استلزام مخالفت التزامیه مشکل داشته باشه، هیچ فقیهی نباید فتوا بده، چون همه فقها ها که فتوا دادن علم اجمالی دادن، بعضی از این فتواشون خلاف واقع. کدوم فقیه که بگه آقا من تو این مجموعه رساله با چند تا مسئله داره، این مقدار مسئله‌ای که داره علم اجمالی به مخالفت با واقع ندارم؟ خب اگر علم اجمالی با مخالفت با واقع مشکل داشته باشه، پس فتوای فقیه مشکل داره دیگه. کسی نمیتونه همچی ادعایی بکنه. کدوم فقیه که میتونه ادعا بکنه من؟ ولی میدونید چرا مشکل نداره کارشون؟ چون مخالفت التزامیه. بعضی از اون موارد علم اجمالی که احتمال میده خلاف واقع، همون موارد اباحه و حلیته. یعنی احتمال میده فلواقع مباح باشه این فتوای به الزام و حرمت داده باشه. خب اگه فلواقع مباح باشه، مباح که مخالفت عملیه نداره، چون مخالفت عملیه نداره و مخالفت التزامیه داره، از این جهت آقای خویی میگه فتوا میتونه بده. و الا اگر علم اجمالی رو بیاد زیغ بکنید، یعنی یه فقیهی بگه من علم اجمالی دارم که این فتاوایی که دارم بعضیا با احکام الزامی واقعی مخالفه، دیگه فتوا دادن برش جایز نیست. ولی میگه من علم اجمالی دارم بعضی از اینا مخالف واقع است، ولی مخالف کدوم واقع؟ مخالف واقع اباحه ممکنه باشه. یعنی یه چیزی مباح بوده من فکر کردم واجبه، یه چیزی مباح بوده من فکر کردم حرامه. چون این علم اجمالی رو داره میگه خب این علم اجمالی دارم مخالفت التزامیه میکنم، مخالفت عملیه نمیکنم، فتوا دادنم. حالا از همه جا آقای خویی زدن تو فتوای مرجع تقلید و خلاصه این قصه. بعضی هم این مسئله رو پیش رو گرفتن که ببینیم چی میشه قصه، واقعا علم اجمالی وجود داره نداره و بحث از این کردن. حالا به هر حال آقای خویی یه تنظیری کردن اینجا. پس جواب دومی که آقای خویی دادن این بود که شما گفتید استصحاب عدم جعل و حرمت معارضه میکنه با استصحاب عدم جعل حلیت، تساقط میکنن در رتبه خودشون، نوبت میرسه به بقای مجعول. ایشون گفت نه، استصحاب عدم جعل و حرمت با استصحاب عدم جعل حلیت اصلا تعارضی نداره، چون تعارض نداره تساقط هم نیست، پس عدم جعل و حرمت کماکان معارضه با استصحاب بقای مجهوله. یعنی خلو و احکام از واقع وجود داره ولو اون واقع اباحه باشه نشده، ولی الان که شریعت کامل نشده شرب خمر جایز از نظر شرعی یا حرامه؟ خب اباحه قبلش هم که حکم واقعیه، حکم ظاهری نیست. به هر حال هنوز شریعت اول شریعته. یک کسی از پیغمبر اول شریعت میپرسید اجازه است من شراب بخورم یا نه، پیغمبر چی میگفتن؟ اجازه. آفرین، همین اشکال نداره، از سوی شارع است، منظور همینه. نه، وقتی نکنید، اگر شما میگید حکم شارع عبارت است از نظر شارع نسبت به مسئله، خب نظر شارع اباحه است دیگه. پس علم اجمالی دارید که اون اباحه شارع رو شما تبدیل به حرمت کردید. یه وقت اینه که شما میگید حکم یعنی جعلی از ناحیه شارع و اباحه اصلی اصلا جعل نبوده. جعل نبوده مثل این که خداوند متعال انسان رو خلق کرده و برای او تکلیفی نداره. الان خداوند متعال نسبت به بهائم خلاصه مباح کارشون یا حرام یا مستحب یا مکروه؟ خلاصه شما نسبت به بهائم چی میگید؟ خب هیچ جعل نداره، حتی اباحه. اونجا معنا نداره که بگید نه اونا کارشون از نظر شریعت مباحه، اصلا مباح معنا نداره. یه وقت میگید قبل از شریعت اینطوری بوده، مثل بهائم که چجوری معنا نداره که بگیم کارشون مباحه، معنا نداره که بگیم انسان هم کارشون مباحه. یه وقت اینو میگید، اون یه بحث دیگه است. ولی یه وقت میگید نه، از نظر شارع عمل عمل مباحی بوده نسبت به انسان، های مباح بوده، حکم بوده خودش. خب این جواب دوم بود که آقای خویی به اشکال سوم مطرح کردن. اما جواب سوم آقای خویی، جواب سوم آقای خویی اینه که شما در اشکال سوم گفتید استصحاب عدم حرمت با استصحاب عدم اباحه در رتبه خودش تعارض کرد و تساقط کرد، استصحاب بقاء مجعول بلا معارض موند، درسته؟ ما میگیم چرا میگید استصحاب عدم حرمت با استصحاب عدم حلیت تعارض کرد؟ استصحاب عدم حرمت با استصحاب عدم حلیت با استصحاب بقای مجهول، اینها در عرضه هم با هم تعارض میکنه. شما اول فکر کردید که اونا در یه رتبه هن تعارض میکنن و تساقط میکنن، این استصحاب بقای مجهول که در رتبه متأخره بلا معارض میمونه. حالا نوبت به استصحاب بقای مجهول میرسه، آقای خویی میگه اینها در عرض واحد با هم تعارض میکنن. ما تا به الان میگفتیم دو تا استصحاب با هم معارضه میکنن، شما یه استصحاب سومی هم ساختید، حالا شد سه تا استصحاب با هم معارضه میکنن. پس بازم حرف مرحوم نراقی حرف درستیه. یعنی چی؟ یعنی استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست. روشن شد فرمایش آقای خویی؟ ایشون میفهمن حرف مرحوم نراقی این بود که استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست به خاطر تعارض دو استصحاب. شما اومدید تعارض سه استصحاب ساختید، بسیار خوب، چه بهتر. پس باز به خاطر تعارض استصحاب جاری نیست. الا اینکه اونی که آقای خویی باید اثبات بکنه اینه که چجوری استصحاب بقای مجهول در رتبه استصحاب عدم جعل وجود داره. اینو آقای خویی باید اثبات کنه. آقای خویی میفرمان توهم شما این که رتبه استصحاب عدم جعل مقدمه بر رتبه استصحاب بقای مجهوله، توهم شما از اینجا نشأت گرفته. دقت کنید، آقای خویی میفرمان توهم شما از اینجا نشأت گرفته که فکر میکنید استصحاب بقای مجهول زمانی جاری می شود که واقعا موضوع در خارج موجود باشه. یعنی اگر من بحثم در آب قلیل متمم کرنه، شما فکر میکنید استصحاب بقای نجاست این در فرضی جاریه که حتما یه آب قلیل نجسی در خارج باشه، بعد ما یه چند سطح بهش اضافه کنیم این بشه کر، حالا میتونیم استصحاب بقای نجاست بکنیم. گفتید خب این استصحاب بقای نجاست باید کی باشه؟ باید اول ما یه آب قلیل ملاقی با نجس پیدا کنیم، بعد این متمم و کرن بشه، بعد من بتونم استصحاب کنم. خب قبل از این اتفاق که استصحاب عدم جعل و حرمت و علیت بود، اونا با هم تعارض کردن قبل از اینکه یه آب قلیل ملاقی با نجس متمم کرن باشه. آقای خویی میفهمن مشکل شما از این توهمه، در حالی که اصلا استصحاب بقای مجهول که لازم نیست در خارج چیزی باشه که شما استصحاب بقای مجهول بکنی. یعنی همون لحظه ای که شما فکر کردی و توجه پیدا کردی به استصحاب عدم جعل حرمت و عدم جعل حلیت، همون زمان اگر تصور کنی ماء قلیل متمم کرن، استصحاب بقای مجهول داری، تقدم و تأخر ندارن با هم. تقدم و تأخر زمانی دارن که استصحاب بقای مجهول بعد از تحقق موضوع خارجن قابل جریان باشه، و الا اگر قبل از تحقق موضوع خارجن استصحاب بقای مجهول هم قابل جریان باشه که هیچ تقدم و تأخری بین اونا نیست، همزمانه که. به خاطر من میگم در عرض واحد، اینا در طول هم نیستن، اینا در عرض همن. پس ادعای مرحوم آقای خویی اینه که ما برای استصحاب بقای مجهول نیاز به فعلیت موضوع در خارج نداریم. ما تصور میکنیم یا آب قلیلی که ملاقات با نجس کرده و متمم کرن شده، ما استصحاب بقای نجاست میکنیم. آقای خویی میفهمن خب این فقها ها که فتوا میدن، فتوای به بقای نجاست میدن، اینا وای میستن اول یا آب قلیلی در خارج پیدا بشه بعد تطمیم بشه بعد فتوا بدن استصحاب کنن، یا نه اینا هم تصور میکنن استصحاب میکنن. ممکنه شما بگید خب استصحاب که یقین و شک فعلی میخواد، تا آبی در خارج نباشه من چجوری یقین و شک فعلی؟ آقای خویی و من خب شما تصورم بکنی یقین و شک فعلی برات ساخته میشه. یعنی برای یقین و شک فعلی شما صرف لحاظ موضوع هم برای شما یقین و شک میسازه، لازم نیست که موضوع در خارج باشه. پس ایشون میفهمن نکنید تمام توهم شما سر چی بود؟ سر همین بود که شما احساس کردید که حتما استصحاب بقای مجهول باید موضوع در خارج باشه، و چون تحقق موضوع خارجن متأخر است از اون از اون استصحاب عدم جعل و حرمت و علیت، گفتیم خب این تأخر داره، اونا تقدم داره، اونا در رتبه خودشون تعارض میکنن و تساقط میکنن، بعد نوبت به این متأخر میرسه، در حالی که اینا در مرتبه واحد هستن و اصلا تقدم و تأخری فی ما بین خودشون نیست. حالا من به اشکالات کلام آقای خویی میرسم، گفتم کل کلام آقای خویی رو قشنگ توضیح بدم تا بعد اشکالاتی که بقیه به کلمات آقای خویی کردن معلوم بشه. اینم فرمایش آقای خویی در این رو بود. نه تفسیر دیگه از فعلیت نشد. ولی همون حکم فعلی رو دارید استصحاب میکنید در فرض، به خاطر اینشون میگن فتاوای مجتهد همیشه مبتنی بر فرضه، ولی بازم استصحاب حکم فعلی داره میکنه. شما اگه تصور کنید که یا آب قلیل ملاقیه با نجس بود، بعد تصور کنید که این تتمیم کر شد، شک میکنید که اون نجاست باقی یا باقی نیست؟ استصحاب بقا نجاست. ولی شک و یقین فعلی داریم دیگه، هم شک فعلی داریم هم یقین فعلی. الان شما یقین دارید که آب قلیل ملاقی با نجس نجسه؟ یقین دارید؟ یقین فعلی دارید یا نه؟ جواب یقین فعلی دارید. الان شما شک بالفعل دارید، همین آب قلیل ملاقی با نجس متمم کرن نجسی یا نجس، شک فعلی دارید یا ندارید؟ دارید. پس یقین و شک فعلی هست، ارکان استصحاب تمامه، رو استصحاب کنید دیگه. دیدید چقدر قشنگ آقای خویی گفت؟ نمیتونید اشکال کنید بیاش. آقای پیدا کردنش مهمه، ولی نکته که نکات داره.
الان فرق بین جعل و مجعول چی شد؟ یه جعل همیشه میگید فرض وجود موجود. الان توی مجعول با این تفسیر چی شد؟
ما در مجعول موضوع خارجی رو گفتیم، آب خارجی. من همین الان یقین دارم آب خارجی که با نجس ملاقات کنه نجسه، و همین الان شک دارم نسبت به بقای مجعول. اینجا به مناسبت این بحث آقایون به یه بحثی اشاره کردن که بحث حقیقت حکمه، و واقعا حقیقت حکم یه بحثی است که در جاهای مختلف بحث کردن، جای سرجمع شدن داره. این کتاب‌هایی که این استاد بزرگوار دارن می‌نویسن که حقیقت حکم ظاهریشو نوشتن، بقیه‌ش هم انشالله دو جلد دیگه‌ش هم تمام شده، به زودی چاپ خواهد شد در مؤسسه دانشوران، به این مهم پرداخته که واقعا حکم رو بیاد کامل توضیح بده. حالا یه بحثای قشنگ اینجا شده عرض میکنم. به همین مناسبت آقایون وارد بحث شدن، آغازی ها حرفای قشنگی زده، آقای صد حرفای خوبی زده، خدا آقای خویی نکاتی گفته، مرحوم ناینی یه چیزایی گفتن، بحثای خوبی کردن. منتقل اصولم فی الجمله وارد بحث شده. اینا رو آدرس میدم که نگاه کنید ها، که بحثای خوبی شده در حقیقت و حکم. خب این اشکال سوم بود. اشکال چهارم هم عرض کنیم. اشکال چهارم اشکال مرحوم ناینیه. اشکال مرحوم ناینی اینه که شما گفتید استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل در تعارضه. آقای ناینی و من اصلا استصحاب عدم جعل جاری نمی شود. چرا جاری نمیشه؟ چون گفتیم از شرایط استصحاب اینه که مستصحب باید اثر داشته باشه، و استصحاب عدم جل هیچ اثر نداره. آقای نائینی کلن یه مبنایی دارن میفرمان که استصحاب عدم جل هیچ اثری برش مترتب نیست. چرا مترتب نیست؟ آقای نائینی میفرمان اثر چه شرعی چه تکوینی بر مجعوله نه بر جل. شما با استصحاب حد اکثر میخواد ثبوت تعبدی یه جل رو اثبات کنید. اصلا شما ثبوت وجدانی جعلم بدونید هیچ اثر نداره. تمام اثر مال چیه؟ مال مجعوله. شما یقین داشته باشید که حج بر مستطیع واجبه، خودتون مستطیع نباشید، این یقین شما هیچ اثر نداره. چه اثری داره؟ خب بله مستطیع باید بره مکه، به ما چه ربطی داره؟ ایشون میفهمن جعل علم وجدانی به او اثر نداره، چه خاصه استصحابش. من اگه یقین وجدانی داشته باشم شارع حکم جعل کرده، نفس جعل که هیچ اثری بر من نداره، نه وجوب اطاعت داره نه حرمت معصیت داره، هیچی نداره. اونی که منشأ اثر است حکم مجعوله. حکم مجعول کدوم حکم بود؟ اون حکم فعلی بود. حکم فعلی حکمی است که موضوعش تحقق پیدا کرده. بله او آقای پولداری که توان مالی رفتن به مکه رو داره، اگر یقین کنه که حج بر مستطیع واجبه براش اثر داره. چرا؟ چون حکم برای او حکم مجعوله، حکم فعلیه. والا برای من فقیر بی پول حالا یقینم کنم که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلو، چه اثری داره؟ هیچ اثر نداره. ایشون میفهمن کلن در حوزه جل استصحاب جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون اثر نداره. ما گفتیم از ارکان استصحاب اینه که تعبد به او اثر داشته باشه. شارع بگه ایها الفقیر متعبد باش ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلو، میگم من چرا متعبد باشم؟ تعبد به این برای من فقیر چه اثری داره؟ منی که پول ندارم. پس نمیتونه شارع برای منی که موضوع نداره منو متعبد کنه به استصحاب بر بقای این یقین. این فرمایشی است که مرحوم نائینی جای دیگه هم زدن. ایشون میگه اصلا استصحاب عدم جعل و جعل و اینا بی اثره، استصحاب مجعول اثر داره. به چه دلیل؟ به دلیل رکن رابع استصحاب. رکن رابع استصحاب این بود که همیشه مستصحب شما باید اثر شرعی داشته باشه. خب حالا شما میگید من استصحاب عدم جعل میکنم، استصحاب عدم جعل با استصحاب بقای مجعول در تعارضه. های نائینی میگه اصلا استصحاب عدم جعل ما نداریم. چرا نداریم؟ چون اثر نداره. و از ارکان استصحاب این بود که تعبد به او زا اثر باشه. هرچی اثر مال مجعوله و شما در حوزه مجعول یه استصحاب بیشتر ندارید دیگه. پس تعارض استصحابه ندارید مرحوم نراقی و به تبع آقای خوبی. اینم این هم اشکال چی میفهمه؟
این عدم استصحاب
غیر مکلف کی هست؟
نه منظورم
اینه که برای مکلف نیست. فقیه هم باید مجعول رو بگه دیگه، ولی جل که نمیگه. مجعول رو به صورت قضیه حقیقیه میگه، میگه بر مستطیع واجبه دیگه، به غیر مستطیع چه کار داره؟ فقیه میتواند فتوای وجوب حج به غیر مستطیع بده؟ اونم باید حکم مجعول رو بگه، نه جل. بگه به صورت قضیه حقیقیه یا آدم مستطیع برش حج واجبه. خب وجوب حج برای من غیر مستطیع چه اثری داره؟ هیچ اثر. ده ها حکم بگید، صد ها حکم بگید، برای ما موضوع نداشته، چه فایده داره؟ هیچ فایده. مثل که من بدونم زمان و حضور حضرت صاحب العم همچی حکمی وجود داره، برای ما چه فایده داره؟ هیچ فایده. میتونه شارع متعبد کنه، تو متعبد باش به این یقین. خب چه اثری داره برای ما که من متعبد باشم؟ برای اون که موضوع محقق شد دیگه، برای منی که محقق شد اثر نداره. برای اون که محقق شد میشه مجبور، برای من میشه جعل. یک فرمایش کلیست که آیه نائینی میفهم. اما آیه خویی، آقای خویی در جواب مرحوم نائینی میفرمان آقای نائینی فعلیت موضوع بدون جهل مگه میتونه اثر داشته باشه؟ شما میگید وقتی که من مستطیع شدم بله حکم مجعول اثر میکنه. کلن اثر دو تا جز داره، آقای خویی در جواب استادشون میگن کلن اثر دو تا جز داره. اول باید خداوند متعال ولله علی الناس جلب من استطاع الی سبیلا رو گفته باشه و ثانیاً مکلف مستطیع هم باید در خارج باشه. هر کدوم از اینا نباشه وجوب حجی وجود نداره. اگر من توان مالی رفتن مکه رو داشته باشم خداوند جعل وجوب حج بر مستطیع نکرده باشه، بر من چیزی هست، اثری هست، تنجیزی هست، وجود نداره. اگر خدا هم جعل کرده باشه منم نباشم بی اثره، پس هر کدوم به تنهایی اثر نداره. پس نگید استثناء بعدن جعل بی اثره، استصحاب عدم جعل. اصلا فرض کنید بنده مستطیع، من نمیدونم حج بزلی بر من واجبه یا واجب نیست. حج بزلی یا آقای من که فقیرم، یا آقای اومده گفته آجا این 500 میلیون خدمت شما امسال یه حجی تشریف ببرید، یه حج بزلیه. خب من نمیدونم این بر من واجب شد یا واجب نشد. اگه خدا جعل نکرده باشه من الان واجبه برم یا واجب نیستم؟ خب استصحاب عدم جعل میگه واجب نیست بری. آقای خویی میفهمن نه اثر مال جعل است، نه اثر مال تحقق موضوع است، اثر مال ترکیب ایناست. مال ترکیب جعل است و ترکیب چی؟ و تحقق موضوع است. خب ما وقتی که استصحاب عدم جعل بکنیم موضوع هم در خارج محقق باشه بعد زا اثر میشه دیگه. پس نگید استصحاب عدم جعل بی اثره، جز اثر مال استصحاب عدم جعل یا استصحاب خود جعل. حالا یادم نیست این اشکالم آقای خویی میکنه یا نه، میگه خب آقای نائینی اگه اینو بگید پس شما کلن باید با استصحاب نسخ مشکل داشته باشید دیگه. استصحاب عدم نسخ، استصحاب عدم نسخ هم استصحاب عدم جعل دیگه، یعنی در حوزه جعل نسخ و عدم نسخ، در حالی که شما استصحاب عدم نسخ رو میپذیرید. پس این که شما میگید کلن جعل حکم و عدم جعل حکم هیچ اثر نداره، اگه منظورتون اینه که به تنهایی اثر نداره بله به تنهایی اثر نداره، ولی اگه منظورتون اینه که به ترکیب تحقق موضوع هم اثر نداره، خب این حرف درستی نیست. یعنی ما در حقیقت جعل رو با تحقق موضوع وقتی کنار هم باشن این میشه زا اثر. خب من هر جزء موضوع رو استصحاب کنم وجودشو یا عدمشو میتونه این اثر رو داشته باشه. یعنی مثلا من الان دارم استصحاب عدم حرمت میکنم دیگه، درسته؟ استصحاب عدم حرمت این موضوع محقق حرمته نیست، آیا تنجیزی وجود داره؟ نه تنجیزی وجود نداره، خب این اثر دیگه. پس استصحاب عدم جعل حرمت در فرض تحقق موضوع ملاقات ببینید چی داشت؟ اثر داشت. پس این فرمایش شما فرمایش تمامی نیست. ما قبول میکنیم که جعل به تنهایی زا اثر نیست، ولی جعل جز اثر هست، جز موضوع هست. پس استصحاب جعل یا استصحاب عدم جعل قابل تعبد هست، قابل تعبد به بقا هم هست. شما مگر استصحاب در موضوعات مرکب رو نمیپذیرید؟ خود شما میپذیرید، بگید جز موضوعش محرز به وجدان، جز آخرش محرز به چیه؟ به استصحابه، و اینجا میگید اثر داره. خب اینم مثل موضوعات مرکبه، مثل موضوعات مرکبه، یعنی هم شارع باید حکم جعل کنه هم باید موضوعش فعلی بشه، این دوتا با هم ترکیب بشه تنجیز و تعذیر آوره. پس شما نمیتونید بگید کلن و استصحاب بی اثر است. ما در ملاقات خارجی مثلا یکی از مثالهایی که آقایون به لحاظ فقهی میزنن، میگن یا آبی که متغیره به ملاقات شده اگر به نفسه تغییرش برطرف بشه بازم این آب کماکان نجسه یا این آب میشه پاک؟ مثلا رنگش دیگه شد مثل قبل، شرایطش عوض شد، آیا این آب پاکه یا آب پاک نیست؟ خب ما شک در این میکنیم، درسته؟ خب موضوع محققه، از اون ور من نمیدونم جعل نجاست شده یا نه، استصحاب عدم جعل نجاست یا حرمت میکنم. استصحاب عدم جعل نجاست در موضوع محقق خارجی نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که میتونی از این آب استفاده کنی و لباسو دست طاهره. پس این اشکال چهارمم خلاصه وارد نیست. بعد آقای خویی یه اشکال دیگه خودشون ضمناً مطرح میکنن که دیگه مثل که فرصت نداری. اللهم صل علی محمد.